صفحه 39. اما رئیس بیمارستان به خرجش نرفته بود و تهدید کرده بود که هر دو را به جرم بهتان زدن به مؤسسه‌اش به زندان می اندازد. پدرها پیشنهاد می کنند که دو خانواده بیایند و خیلی ساده بچه‌ها را بین خودشان عوض کنند و قال قضیه را به خیر و خوشی بکنند. اما زنها رضایت نمی دهند کار به صورت غیر شرعی انجام گیرد. تصمیم می گیرند اجالتاً هر کدام بچه ای را که در آغوش دارند نگه دارد تا سر و صداها بخوابد و مقامات صالح به دعوا فیصله بدهند. اما بعد از آنکه کارکنان اداره بهداشت و درمان دست به اعتصاب زدند و ساختمان اداره ثبت احوال دچار حریق شد و کارکنانش عوض شدند و تمام بایگانی از میان رفت، هر دو زن دست امید از دامن عدالت کشیدند و تصمیم گرفتند هر کدام بچه دیگری را جوری بزرگ کند که انگار بچه خودش است. آنها با اینکه در فاصله کمی از هم زندگی می کردند، به ندرت هم دیگر را می دیدند، چون هر دو گوشه‌گیر بودند و با دیگران آمیزشی نداشتند. از همان روز اول توافق کردند که همدیگر را خواهر صدا کنند و هر دو دختر بچه را به یک اسم نامگذاری کردند، تا اگر روزی روزگاری نام خانوادگی شرعیشان را باز جستند، مجبور نباشند اسم تازه‌ای رویشان بگذارند. از اینها گذشته، همین که بچه ها به سنی رسیدند که عقلشان می رسید، این حقیقت را به هر دویشان گفتند، چون به هر حال دیر یا زود خودشان پی می بردند. در آن حوالی کسی نبود که از ماجرای این دو آنجلینای عوض بدل شده بی خبر باشد و همیشه هم کسی پیدا می شد که سرش برای نقل آن حکایت درد کند. آنجلینا فلورس دخترکی بود مومشکی، خوشبنیه مثل همه دختران روستایی، با چشمهای روشن و شفاف، کفلهای پت و پهن، سینه‌های پروپیمان و پاهای گوشتالود و خوشتراش. ذاتن نیرومند و شادکام بود. رنکیلوها دخترکی نصیبشان شده بود زرزرو، مردنی، خلوچل و پردرد سر. هیپولیتو به خاطر علاقه و توجهی که به پوست گلگون و موهای روشن دخترک داشت که در خانواده آنها نادر بود، محبت خاصی به او نشان می‌داد. هر وقت که در خانه بود، عقاب‌وار بالا سر پسرها بود، اما دلش نمی‌آمد آزادی آن دخترک که از گوشت و خون خودش نبود، در هیچ زمینه‌ای سلب شود. یکی دو بار حیرت زده دیده بود پرادلی او قلقلکش می دهد. به بهانه بازی بغلش می گیرد، نازش می کند و می بوسدش. آن وقت برای اینکه به طور قطع او را از وسوسه دست زدن به دختر خلاص کند و بفهمد که آنجلینا پیش خالق و مخلوق جای خواهر اوست، یک جفت کشیده آبدار خابانده بود بیخ گوشش که برق از سرش پریده بود. اما هیپولیتو فقط چند ماه خانه بود و امر و نهی‌هایش در بقیه ماه‌های سال پشت گوش انداخته می‌شد. از روزی که در 13 سالگی همراه یک سیرک از خانه گریخته بود، هیپولیتو رنکیلئو این شیوه زندگی را دنبال کرده بود و هرگز به کار دیگری علاقه نشان نداده بود. اهل و عیالش همین که هوا خوب می شد و خیمه های پر از وصل پینه گل می کردند، راهش می انداختند و به خدا می سپردندش. او از شهری به شهری می رفت، سرزمین ها را از پاشنه در می کرد و هنرش را در خط سیر استخوان خورد کن کارناوال های مخصوص زعفا به نمایش می گذاشت. زیر خیمه بزرگ سیرک همه جور کاری کرده بود. اوایل بند بازی و چشم بندی می کرد، اما به مرور تعادل و تردستی خودش را از دست داد. بعد در جریان حمله مختصر تازیانه را بر سر چند جانور درنده بدبخت خورد می کند که حس ترحمش را برمی انگیزد و اعصابش را در هم می کوبد. سرآخر از همه کارهای دیگر دست می کشد و به کار دلغکی روی می آورد. زندگیش مثل همه زار آن گوش به حکم باران داشت و چشم به برق آفتاب. در ماه‌های مرطوب و سرد بخت با سیرک‌های درجه دو سر یاری نداشت. آن وقت کنار اجاق به خواب زمستانی فرو می‌رفت. اما با رستاخیز بهاران بار دیگر با عزیزانش وداع می‌کرد و بی هیچ تردید و دودلی بچه‌ها و کار زراعت را به دست عیالش می‌سپرد و راه می‌افتاد. عیال کارها را بهتر از او می‌گرداند، چرا که تجربه چندین نسل در رگ‌هایش جریان داشت. تنها باری که با پول خرمن به شهر رفته بود تا خوراک و پوشاک سالانه را تهیه کند، مست کرده بود و همه پولها را به باد داده بود. آن وقت ماه‌ها روی میز رنگ‌کیله او قند و شکر پیدا نمی‌شد و حسرت کفش نو به دل همگی مانده بود. از همان روز فهمیده بود که اداره امور خانه را باید بسپارد به دست زنش. زن همین طریق را ترجیح می‌داد. از آغاز زندگی زناشویی مسئولیت امور خانه و مزرعه گردن او افتاده بود. دیدن او در حالی که روی تاغار خمیر خم شده یا پشت گاه باهن زمین را شخم می زند و یک گله بچه قد و نیم قد به دامنش چسبیده اند، عادی و طبیعی بود. پرادلیا او که بزرگ شد، فکر کرده بود در کارهای سخت کمکش می کند و زیر پروبالش را می گیرد. اما پسرک در 15 سالگی چنان جوان لندهور و الواتی از کار در آمده بود که لنگش در آن حوالی دیده نشده بود و به نظر همه اهل محل طبیعی می آمد که بعد از گذراندن خدمت سربازی وارد شهربانی شود. اولین نم باران که می زد، دیگ نارنگیل او صندلیش را می گذاشت گوشه راه روی کوچک خانه، می نشست و چشم می دوخت به خم جاده. دستهایش یک دم آرام و قرار نمی گرفت، یا با ترکه های بید سبد می بافت یا رخت و لباس بچه ها را وصل پینه می کرد. اما چشم های هوشیارش دم به دم می چرخید و ته جاده را می پایید. همین روزها، حالا هر روز، سر و کله ریز پیزه هیپولیتو با همان چمدان مقوایی پیدا می شد. خود خودش با همان قد و قامت دلخواه، بالاخره از حاله رویا در می آمد و شکل و شمایلی می گرفت. نزدیک می شد و نزدیکتر، با گام هایی که سال به سال کندتر می شد و سست‌تر، اما با همان مهربانی و بذله‌گویی همیشگی. دل دیگنا می افتاد به تاپ و توپ، مثل همان روزی که سالها پیش برای اولین بار جلوی باجه بلیط فروشی سیرک سیار دیده بودش، با آن اونیفرم سبز طلایی نخنمایش، با آن حالت شور و شیدایی در چشمهای شهلایش که سر راه مردم ایستاده بود و داد می زد که ایها الناس بشه تابید برای دیدن نمایش. آن روز قیافه‌ای داشت که به دل می نشست. هنوز آن همه رنگ و روغن دلقکی به صورتش نمالیده بود. زنش هرگز نتوانست صاف و ساده به پیشپازش برود. شوری جانگداز دلش را در قفس سینه می فشرد و می خواست جست بزند و بازوانش را دور گردن او حلقه کند، مگر اشکهایش را بپوشاند. اما ماها دوری و جدایی چندان به شرم و حیایش دامن زده بود که نمی توانست جز با خودداری، جز با چشمهای فروهشته و چهرهی گل انداخته از شرم به او خوش آمد بگوید. مرد زندگیش آمده بود، از سفر بازگشته بود، تا مدتی همه چیز عوض می شد و خانه سامانی می گرفت. چون در غیبتش کلی کار جمع شده بود که سر و سامان بدهد. در چند ماه بعد همه فکر و ذکرش این بود که به درگاه تمام اولیا و اصفیاء انجیل دست به دعا بردارد که بارش باران را طولانی کنند و روزهای زمستان را بیفرجام. برای بچه ها برعکس بازگشت پدرشان حادثه مهمی نبود. یک روز که از مدرسه یا از کار کشت به خانه می آمدند، می دیدند ماته به دست نشسته است کنار در، روی صندلی حصیری و چنان در چشمانداز خرمایی رنگ پاییز محو شده است که انگار یک دم از آن کشتزارها، از آن خانه و کاشانه، از آن تاکهای پر از خوشه انگور که بر داربستهای ارغوانی می خشکیدند، از آن سگ‌هایی که در حیات خانه دست و پا دراز کرده بودند دور نبوده است. بچه‌ها متوجه چشم‌های نگران و بیقرار مادرشان می‌شدند. سرزندگی و شادابیش را هنگام چشم براهیش می‌شناختند. ترس و دلهره‌اش را هنگام رسیدگی به حساب گستاخی‌های بچه‌ها حس می‌کردند. عهد عتیق می‌فرمود احترام پدرتان را نگه دارید. پدر ستون خانواده است. و به همین جهت بود که مطلقاً حق نداشتند او را بوسکو یا دلقک صدا کنند یا حرفی از کارش بزنند. سوال نکنید، صبر کنید تا خودش به شما بگوید. بچه که بودند، آن وقتها که هیپولیتو از دهان یک توپ از این سر خیمه به آن سرش پرتاب می شد و در میان دود باروت با برق لبخندی مشوش وسط تور پایین می آمد، همین که ترس و دلهورهشان می ریخت به وجودش می نازیدند که چون عقاب به پرواز در آمده بود. اگرچه بعدها دیگنا با آنها اجازه نمی داد به سیرک بروند و معلق زدنهای رقتنگیز پدرشان را تماشا کنند. خوشتر داشت آن تصویر را همانجور وهمالود و رویاوار در یادشان نگه دارند و با زرق و برقهای مضحک دلقکی پیر و حقیر و شکسته که بی‌شرمانه تیر در می کرد و با صدای گوش خراش شیپور می زد و بی خود و بی جهت قاه قاه می خندید در همش نکنند. هر بار که سیرکی از لستریسکوس می گذشت و خرس شپشپوی را به دنبال می کشید و با بوق و کرنا اهل محل را به تماشای نمایش بینون مللی پرشکوهی که همه جا با استقبال کم نظیر روبرو بوده است دعوت می کرد، او بچه ها را به تماشا نمی برد، فقط به خاطر دلقکهایش، چون که همه لنگه همند، لنگه هیپولیتو. با همه اینها هیپولیتو در خلوت خانه لباسش را می پوشید و صورتش را رنگ می کرد. نه برای آنکه جفتک بیاندازد یا لطیفه های زشت و رکیک بگوید، بلکه برای اینکه با قصه های عجیب و غریب و تکان دهنده خود شادشان کند. قصه زن ریشدار، قصه مرد نره قولی که می توانست کامیونی را با طناب به دندان بگیرد و بکشد. قصه شعبده بازی که می توانست مشعل شعله وری را ببلعد اما از خاموش کردن شمعی به سر انگشت عاجز بود. قصه کوتول بانوی زالی که با پاهای یک ماده بز چهار نل می تاخت. قصه بند بازی که از نوک بلندترین خیمه ها با کله پایین می پرید و مخش را شپلق به سر و صورت تماشاگران محترم می پاشید. هیپولیتو قصه تراژیکش را به سر می رساند و به توضیح می گفت مخ آدمم درست مثل مخ بزاست. بچه ها دور تا دور پدرشان می نشستند و هیچ وقت از شنیدن مکرر آن قصه ها خسته نمی شدند. هیپولیتو پیش چشم های بهت زده اهل و عیال که به نقل های معلق در آثار گوش می سپردند، تمامی جاه و جلال گم شده در نمایش های پرزرق و برق گذشته را باز می یافت. نمایش‌هایی که در آنها آلت مضحکه می‌شد و مایه خنده. بعضی از شب‌های زمستان وقتی که بچه‌ها خواب بودند، چمدان مقوایی را دیگنا از زیر تخت خواب بیرون می‌کشید و در نور شمع می‌نشست به تعمیر لباس کار شوهرش. دکمه‌های پت و پهن شل شده‌اش را می‌دوخت، پارگی‌ها و شکافتگی‌هایش را رفو می‌کرد و ساییدگی‌هایش را وصله می‌انداخت. کفش‌های زرد و گنده‌اش را با موم برق می‌انداخت و برای دلقک دلبندش یواشکی جوراب‌های راه راه می‌بافت. در این جور کارها هم همان شور و شیدایی را از خودش بروز می‌داد که موقع استقبال تند و تیز عاشقانه از او. سکوت شب به هر صدایی جلال و جبروت می‌بخشید. باران بر سفال‌های بام ضرب می‌گرفت و صدای نفس کشیدن بچه‌ها از میان رخت خواب‌های اتاق بغل دستی چنان واضح و روشن می‌آمد که مادر حتی می‌توانست خواب‌هایشان را حدس بزند. زن و شوهر زیر لحاف همدیگر را بغل می‌کردند و در گرمای یگانگی احترام‌آمیز و عاشقانه‌شان آه‌های فروخورده برمی‌کشیدند. آن دو برخلاف روستاییان دیگر از سر عشق با هم ازدواج کرده بودند و بچه هایشان را با عشق به وجود آورده بودند. برای همین بود که در سخت ترین شرایط، در خشک سالی و سیل و زلزله یا آنگاه که کتری آشپزخانه پاک خالی می شد، هرگز عزا نمی گرفتند که چرا بچه دیگری پس انداختند. می گفتند بچه ها به گل می مانند، به نان که برکت خداست. هیپولیتو از ایام خانه نشینی استفاده می کرد و به کارهای خانه می رسید. دور خانه پرچین می زد، هیزم انبار می کرد، ابزارآلات را تعمیر می کرد و باران که بند می آمد دست به کار مرمت پشت بام می شد. با پسنداز ایام دورگردی او و فروش عسل و ظروف گلی و صرف جویی های سفت و سخت، امور زندگی هر جور بود می گذشت. در سالهای پربرکت خورد و خوراکشان کم و کسری نداشت. اما تو گویی در بهترین ایام پول از نوادر روزگار بود. در خانه هیچ چیز تلف یا دور انداخته نمی شد. کوچکترها لباسهایی را تنشان می کردند که از بزرگترها می رسید. و این جریان آنقدر ادامه می یافت که زوارشان به کلی در می رفت و وصل پینه ها مثل پوست خشکیده ی زخم خود به خود ور می آمدند. عرق گیرها تا نخ آخرشان می پوسید و از هم وا می رفت. لباسهای پشمی شکافته می شد و رنگ می خورد و از نو بافته می شد. پدر برای همه اهل خانه کفش‌های صندل درست می‌کرد و میل‌های بافتنی و چرخ خیاطی مادر یک آن بیکار نمی‌ماند. خورد و خوراکشان برخلاف زارعان دیگر بد نبود. زمینی داشتند که از پدر بزرگی به ارث رسیده بود. چند تایی مال داشتند و مقداری ابزار زراعت. در گذشته یک بار از اعتباراتی که به همه زارعان داده شده بود استفاده کرده بودند و تو مدتی بر این گمان بودند که زندگیشان رونقی گرفته است. اما بعد یک بار ورق برگشت و اوضاع به روال سابق افتاد. آنها هم با همان خواب و خیالهایی سر می کردند که بقیه روستاییان. دیگنا سر بیخ گوش شوهرش گذاشت و گفت: ببین هیپولیتو، نمیخواد مواظب آنجلینا باشی. هیپولیتو گفت: شاید امروز حملش بگیره. حمله هر روز میاد، کاری از دست ما بر نمیاد. اهل خانه صبحانهشان را خورده بودند و هر کدام صندلی به دست به راهی رفته بودند. بچه ها از دوشنبه تا جمعه پای پیاده به مدرسه میرفتند. یک راه نیم ساعته به قدم تند. هوا که سرد می شد، مادرشان تکه سنگی را که در آتش حرارت دیده بود، در جیبشان می گذاشت تا دستهایشان را با آن گرم نگه دارند. تکه اینان و دو حب قند هم دست هر کدام می داد. سابق بر این که در مدارس شیر به بچه ها می دادند، قند را برای این می بردند که شیرشان را شیرین کنند. اما حالا سالها بود که دو حب قند را زنگ تنفس مثل آب نبات مک می زدند. راه پیمایی نیم ساعته خود موهبتی شده بود، چون تا بچه ها به خانه برسند، بحران روحی خواهرشان تمام شده بود و زائران رفته بودند. اما امروز شنبه بود و بچه ها همگی خانه بودند و خاچینتو حتما آن شب خوابهای بد می دید و رخت خوابش را خیس می کرد. آنجلینا با ظهور اولین علائم اختلال روحی ترک تحصیل کرده بود. مادرش لحظه شروع این آفت لاعلاج را دقیق به یاد داشت. روز مراسم قورباغه ها بود، اگرچه او یقین داشت که این حادثه هیچ ربطی به مریضی دخترش نداشته است. یک روز کله سحر پیدایشان شده بود. دو تا قورباغه چاق و چله شاهانه که نشسته بودند و منظره دوروبر تقاطع راه آهن را تماشا می کردند. مدتی نگذشت که چند تای دیگر از راه رسیدند. هر کدام از سویی. قورباغه های کوچولوی استخری، قورباغه های درشت خوش ترکیب، قورباغه های سفید نهرهای آبیاری و قورباغه های خاکستری رودخانه. کسی ناقوس را به صدا درآورد و ملت ریختند به تماشا. در این فاصله قورباغه ها صفهای شکیل فشرده‌ای تشکیل داده بودند و به ردیف رژه می رفتند. در جاده قورباغه های دیگری به صف پیوستند و به زودی انبوهه سبزی به وجود آمد که مرتب و منظم به سمت شاهراه پیش می رفت. خبر دهان به دهان پیچید و ملت کنجکاو از هر سو پای پیاده یا با اسب و قاطر یا با اتوبوس آمدند و بنا کردند راجع به این پدیده بی سابقه اظهار نظر کردند. فرش عظیم زندهی پهن شد و آسفالت جاده اصلی لوسریکوس را پوشاند، چندان که تمام خودروهای در حال عبور را مجبور به توقف کرد. یکی از کامیون‌ها جسارت به خرج داد و پیش رفت، اما همین که مقداری از راه را روی لش له شده قورباغه‌ها طی کرد، سر خورد و در میان شور و هلهله بچه‌ها چپ کرد و محموله پخش و پلا شده‌اش نصیب ملت ندید بدید شد. پلیس هلیکوپتری در منطقه به پرواز درآورد و کاشف به عمل آمد که 270 متر از طول جاده به اشغال قورباغه ها در آمده است و چنان تنگ هم فشردند که به فرش پرتلالویی از خزه می مانند. خبر این قضیه از رادیو پخش شد و چندی نپایید که خبرنگاران از پایتخت آمدند. به همراه کارشناسی چینی از سازمان ملل که گفته بود در کودکی پدیده مشابهی را در پکن دیده بوده است. غریبه با مجوزهای رسمی تمام عیار از اتومبیل سیاهی پیاده شد و چپ و راست به جمعیت تعظیم کرد. ملت که طبیعتاً او را با رهبر گروه کور عوضی گرفته بودند شروع کردند به کف زدن. مرد شرقی بعد از اینکه چند لحظه ای آن توده ژلاتینی سیال را برانداز کرد، به این نتیجه رسید که جای نگرانی نیست و دلیلی برای اعلام خطر وجود ندارد. این فقط یکی از مراسم قورباغه هاست. مطبوعات هم همین گفته را دم گرفتند و درست مثل دوره های قحط و غلا قضیه را به شوخی و طنز برگزار کردند و گفتند که پروردگار عالم عوض مائده های آسمانی قورباغه از آسمان نازل کرده است تا امت برگزیده‌اش با سیر و گشنیز بپزند و تناول کنند. وقتی آنجلینا دچار حمله سر شد، تماشاگران مراسم متفرق شده بودند و گروه فیلمبرداران تلویزیون داشتند لوازم کارشان را از بالای درخت ها پایین می آوردند. ساعت درست 12 ظهر بود. هوای باران شسته از پاکیزگی برق می زد. آنجلینا در خانه تنها بود و دیگنا و نوش خاچینتو توی حیات داشتند پسمانده های آشپزخانه را جلوی خوک ها می ریختند. آنها بعد از اینکه رفته بودند و نگاهی به معرکه انداخته بودند، فهمیده بودند که دیگر چیز نظرگیری جز توده لجنوار نفرت انگیزی از لاشه جانوران وجود ندارد. همان وقت صدای جیغ مهیبی بلند شد و سر و صدای شکستن ظرف و ظروف گلی هشدارشان داد که اتفاقی در خانه افتاده است. سراسیمه آمدند و دیدند آنجلینا به پشت کف آشپزخانه افتاده، روی پاشنه پا و پس کله پل زده، دهانش کف کرده و کاسه بشقاب‌های خرد شده دور تا دورش پخش و پلا شده است. مادر وحشت زده اولین چاره‌ای که به فکرش رسید این بود که سطلی آب سرد روی سر و تن دختر بپاشد. اما این کار نه تنها دخترک را آرام نکرد، بلکه علائم هراس‌انگیز بدتر شد. زبانش را که گاز گرفت، رنگ کف دهانش برگشت و به شکل دلمه سرخی در آمد. چشمهایش پس کله تاب برداشت و در بی نهایت گم شد. رعشه‌ای خوف‌انگیز بر اندامش افتاد و اتاق از تشویش و بوی نجاست پر شد. کشیدگی تنش به قدری شدید بود که دیوارهای خشتی کلوفت را می جنباند، طوری که انگار لرزه‌ای سر تا سر اندرونه‌شان را در می نبردید. دیگنا رنکیلئو خاچینتو را تنگ بغل کرده و جلوی چشمهایش را گرفته بود تا آن منظره هولناک را نبیند. حمله چند دقیقه دوام یافت. آنجلینا را رمق بریده، مادر و برادر را وحشت زده و خانه را زیر و رو شده بر جای گذاشت و رفت. وقتی که هیپولیتو و بچه ها از تماشای مراسم قورباغه ها به خانه برگشتند، هیچ نشانی نمانده بود. دخترک روی صندلی به استراحت نشسته بود و مادر داشت کاسه بشقاب های شکسته را جمع می کرد. پدر همین که شرح ماجرا را شنید، چنین تشخیص داد که حتما عنکبوت بیوه سیاه نیشش زده. من از نوک پا تا فرق سرشو وارسی کردم، جای نیش ندیدم. پس حتما قش کرده بوده. اما دیگنا علائم قش رو می شناخت و می دانست که قش هیچ وقت در و دیوار خانه را به لرزه در نمی آورد. همان شب تصمیم گرفت آنجلینا را پیش دون سیمون حکیم ببرد. نظر هیپولیتو این بود که بهتره ببریش دکتر. عیالش یقین داشت که اگر راه علاجی برای دخترک باشد، دون سیمون حکیم حتما از آن خبر دارد. این بود که جواب داد، تو که نظر منو درباره بیمارستان‌ها و دکتران میدونی؟ این شنبه درست 5 هفته از روز اولین حمله میگذشت و تا به حال هیچ مداوایی افاقه نکرده بود. حالا آنجلینا داشت به مادرش در شستن ظرف‌های گلی کمک می‌کرد. در حالی که صبح گاهان به شتاب می‌گذشت و ساعت هولناک دم به دم نزدیک‌تر می‌شد. دیگنا درآمد که دختر، لیوانا رو در بیار بذار روی میز. آنجلینا همچنان که ظرف‌های آلومینیومی و حلبی را به ردیف روی میز می‌چید، بنا کرد به زمزمه کردن. توی هر لیوان 2 قاشق چایخوری آرد برشته و کمی عسل ریخت. آب را بعد تازه تازه اضافه می کردند و به میهمانهایی که سر ساعت خلسه سهرامیز به امید برخورداری از کرامت کوچکی می آمدند تعارف می کردند. قرقر دیگنا بلند شد که امروز گذشت، اما از فردا دیگه از خوردنی مردنی خبری نیست. اینجور پیش بره خونه خراب میشیم. هیپولیتو در جوابش برگشت که